الرحمن الرحيم و قبل الخوض فی ذکر ادله القولین یذکر امور منها انه لا شبهه فی تعت الخلاف على القول بثبوت الحقيقه الشرعيه و فی جریانه على القول بالعدم اشکال و غایه ما يمكن ان يقال فی تصویره ان النزاع وقع على هذا في ان الاصل في هذه الالفاظ المستعمله مجازا في كلام الشارع هو استعمالها في خصوص الصحيحه او الاعم بمعنى ان ايهما قد اعتبرت العلاقه بينه وبين المعاني اللغويه ابتداءا و قد استعمل فی الاخر به تبعه و مناسبته کی ینزل کلامه علیه مع القرینه الصارفه عن المعانی اللغویه و عدم قرینه اخرى معینه للاخر و انت خبیر بانه لا یکاد یصح هذا الا اذا علم ان العلاقه انما اعتبرت كذلك و ان بناء الشارع في محاوراته استقر عند عدم نسب قرينه اخرى على ارادته بحيث كان هذا قرينه عليه من غير حاجه الى قرينه معينه اخرى. بحث بر سر این بود که آیا عبادات و معاملات این الفاظی که درشون از طریق شرع به کار برده شده است این الفاظ اسامی هستند برای خصوص صحیحه از عبادات و معاملات یا این اسامی هستند برای اعم از صحیح و فاسد. منتها قبل از آنی که وارد مسئله بشویم پریروز هم عرض کردیم آیا این مسئله مبتنی بر اثبات حقیقت شرعیه هست و یا مبتنی بر اثبات حقیقت شرعیه نیست. چون اگر نظر شریفتون باشد در باب حقیقت شرعیه ما چهار وجه تصویر داشتیم، یکی این که بگوییم شارع مقدس این الفاظ را جعل و وضع برای این معانی، منتها نه وضع این که بگوید وضعت و هذا اللفظ لهذا المعنا، بلکه وضع به اعتبار این که الفاظ را در این معانی استعمال کرد و غرضش از استعمال اعلان به ما بود که من از این الفاظ این معانی مقصودمه و این معانی مرادمه. گفتیم این هم یک نوع جعله. جعل فقط به این نیست که بگوید جعل تو هازا لهازا، بلکه اگر لفظی را در یک معنایی استعمال کردن و منظورشون از استعمال اراده معنای خود لفظ نیست، بلکه منظورشون از استعمال نیست که این لفظ حقیقت است در این معنا، ما به این هم میگیم وضع تعیینی. این یک وجه بود. وجه دوم این که بگوییم شارع مقدس آمده است این الفاظ را مجازن در معانی شرعی استعمال کرده با علاقه مجازیت، و اینقدر این معانی، این الفاظ در این معانی استعمال شده است که در زمان متشرعه به سرحد حقیقت رسیده و در زمان متشرعه معانی مستحدثه به ذهن ما تبادر می کند که اسم این را گذاشتیم وضع تعینی و یا حقیقت متشرعیه. وجه سوم این بود که بگوییم این الفاظ در تمام شرایع در همین معانی که الان در شرع مقدس استعمال می شود استعمال می شده، فقط در شرایط، خصوصیات، اجزا بین هر شریعتی فرقه، و الا صلات از روز اول در هر شریعتی در اون بندگی و عبادت خدا اطلاق می شده و اسم برای اون بندگی و اطاعت خداست. روزه اون امساک خاصه، حج زیارت جای مخصوصه، زکات اخراج مقدار معلوم از ماله، و این اختصاصی به شرع مقدس نداره، در سایر شرایع هم بوده است. شارع مقدس اسلام هم بما انه شارعون این الفاظ را در همون معانی استعمال کرده است. این هم یک احتمال و وجه بود. وجه چهارم که به ابوبکر باقلانی نسبت داده شده بود این که بگوییم این الفاظ در معانی مستحدثه شرعی وضع نشدن و در معانی که در شرایع قبل هم متداول بوده است وضع نشدن و استعمال هم نشدن. شارع این الفاظ را در همون معنای لغوی اولیه خودش استعمال کرده. صلات هر کجا شما در لسان پیغمبر دیدید در همون دعا اطلاق شده، بر همون دعا اطلاق شده، در دعا استعمال شده، منتها دعا یه وقت هست به طور مطلق بهش نگاه میشه، یه وقت دعایی که اول داره، آخر داره، جز داره، شرط داره، مانع داره. اون چرا که شارع اضافه کرده است، این اضافه ها شرائط اجزاء یا چیزهایی را که گفته است نباید باشد، اینها موانع، و الا الفاظ در همون معانی لغویه خودش عرض شود که استعمال میشه. حالا اگر ما قائل به حقیقت شرعیه یا قائل به حقیقت متشرعیه شدیم، بحث این که آیا این الفاظ اسامی برای خصوص صحیح هستند یا برای اعم از صحیح و فاسد، این بحث صحیحی است. یعنی ما میگیم که شارع مقدس که حالا یا با استعمال یا متشرع با کثرت استعمال این الفاظ را در غیر معنای حقیقیش استعمال کرده اند، آیا در معنای صحیح استعمال کرده اند تا به سر حد حقیقت رسیده است، یا در اعم از صحیح و فاسد؟ که الان وقتی ما به متشرع مراجعه کردیم یا زمان شارع را اگر مراجعه کردیم، وقتی دیدیم از این اسامی خصوص صحیح به ذهن ما تبادر میکنه، یا این که غیر صحیح عرض شود که صحت سلب دارد، خب این صحت به ما میفهماند که این اسامی اسامی برای خصوص صحیحه. و اگر چنانچه نه، ما در زمان متشرعه و زمان شارع اگر برویم به جلو و برگردیم به جلو، اون چه به ذهن ما از این اسامی تبادر می کند اعم از حقیق صحیح و فاسده، معنای اعم به ذهن ما تبادر می کند و صحیح نیست، لفظ را از اونجایی که بعض از اجزا و شرایط را نداشته باشد سلب کنیم. پس این عدم صحت سلب صلات از اون صلاتی که جامع شرایط نباشه و تبادر اعم از صحیح، این علامت این است که این اسامی برای اعم از صحیح و فاسد هستند. پس اگر ما قائل به حقیقت شرعیه یا قائل به حقیقت متشرعیه شدیم، اینجا مسلماً بحث از صحیح و فاسد بحثی است که جا داره. اما اگر نه، ما گفتیم که این الفاظ وضع نشده است در زمان شارع برای این معانی، در زمان متشرع هم وضع نشده و شارع این معانی، این الفاظ را در معانی لغویه اش استعمال کرده اما معنای لغویه را اراده نکرده. چی را اراده کرده؟ این معانی جدیده را اراده کرده. پس لفظ را در این معانی جدیده که غیر موضوع له هست در این معانی استعمال کرده، منتها لعلاقت بین این معنای جدید و اون معنای لغوی، علاقه ای بین صلات به معنای دعا و صلات به معنای ارکان مخصوصه هست و شارع از روز اول آمده است لفظ صلات را در چی استعمال کرده؟ در همین معنای جدید، اما لعلاقت بین این معنای جدید و معنای لغوی. که اگر این ثابت شد، حالا میگیم یا شارع مقدس این الفاظ را در غیر موضوع اون لحکه استعمال کرده، اون غیر یا معنای صحیح هست فقط. خب شارع که همش در صحیح استعمال نمی کنه، گاهی هم در چی استعمال می کنه؟ در اعم. که اگر در اعم استعمال کرد، این استعمال شارع در معنای دوم لعلاقت صارفه بین حقیقت و بین معنای مجازی نیست، بلکه للمشابهه بین این معنای مجازی و این معنای مجازی است. بالاخره یه مشابهتی بین نماز صحیح و نماز فاسد هست. نماز صحیح اون نمازی است که 10 جزء داره و نماز فاسد اون نمازی است که 9 جزء داره. پس اون عبادتی که 9 جزء با اون عبادتی که در 9 جزء با این شریکه اما 1 جزء اضافه دارد، بین این دوتا یک علاقه و مشابهتی هست یا نه؟ شارع للمشابهت بین این معنای مجازی اول و بین این مستعملون فیه دوم، بدون این که قرینه صارفه ای باشد، شارع لفظ را در این معنا استعمال کرده که اسم این را میگذاریم سبک مجاز از مجاز، که میگیم شارع مقدس اولی که آمد خاص استعمال بکند علاقه صارفه را بین صحیح و معنای لغوی دید، یا بین اعم و معنای لغوی دید، بعد که خواست در صحیح یا در اعم استعمال بکند، چون صحیح و اعم مشابه با این معنای مجازی اول هستند، گاهی هم در این معنا آمده است و چه کار کرده؟ استعمال کرده. حالا مثال زدم تا روشن بشه. مثلا لفظ اسد را ما گاهی در زید استعمال می کنیم، لعلاقتن بین الاسد و بین زید، و اون علاقه چیه؟ اون علاقه شجاعته. ولی گاهی به جای این که لفظ اسد را مستعمل بیاد در زید استعمال بکند، در امر استعمال می کنه. اما لا لعلاقت بین امر و بین معنای اسد که معنای حقیقی است، بل وجود العلاقه بین این معنای مجازی دوم و معنای مجازی اول، چون امر شبیه زیده و استعمال لفظ اسد در زید مجاز بود، للمشابهت بین این معنا و این معنا لفظ اسد را در چی استعمال می کنیم؟ در امر استعمال می کنیم. اسم این را می گذاریم چی؟ سبک مجاز از مجاز. اینجا هم بیاییم بگوییم شارع مقدس اسلام وضع خاصی نداره، نه وضع تعیینی دارد نه وضع تعیونی، بلکه هر وقت لفظ صلات را استعمال کرده است در غیر معنای حقیقیش استعمال کرده، منتها نمیدانیم آیا اون معنای غیر حقیقی خصوص صحیحه، که اگر در اعمم یک جایی استعمال کرد این اسمش چی باشه؟ سبک مجاز از مجاز باشه. یا اون معنایی که شارع علاقه بین او و بین معنای حقیقی را دیده است اعم از صحیح و فاسده، که اگر اعم از صحیح و فاسد هم بود یک جایی که آمد در صحیح استعمال کرد، این استعمال استعمال عرشبت که مجازی به اون معنا نیست، بلکه للمشابهه بین این معنای جدید با اون معنای اولی که اعم از صحیح و فاسده. پس ما می توانیم اگر قائل به حقیقت شرعی هم نشویم، باز هم مسئله این که این الفاظ اسامی برای خصوص صحیح یا برای اعم از صحیح و فاسد هستن، باز می تونیم این بحث را عنوان بکنیم. عنایت فرمودید. ولی مرحوم آخوند رضوان الله علیه می‌فرمایند بله، در مقام تصور میتونید تصور بکنید و در مقام امکان عقلی این تصور ممکنه، اما اگر این تصور بخواهد خارجیت پیدا بکنه و واقعیت پیدا بکند، انا لکم به اثباته، شما اولا باید اثبات بکنید که شارع مقدس اسلام این الفاظ را وقتی استعمال کرد در خصوص صحیح استعمال کرد یا در خصوص چی؟ یا در اعم از صحیح و فاسد، و قرینه صارفه مال همون معنا بوده و شما همچه چیزی را اثبات نمیتونید بکنید. و ثانیاً باید بتوانید اثبات بکنید که اگر یک جایی لفظ را نخواست در معنای مجازی اول استعمال بکنه، بلکه خواست در معنای مجازی دوم استعمال بکنه، باید قرینه معینه در کار باشه. قرینه صارفه نمیخوایم چون این مجاز نیست، این مشابه مجازه، ولی قرینه معینه میخواد، که هر کجا که قرینه معینه نبود ما میگیم لفظ را در همون معنای مجازی اول استعمال کرده نه در معنای دومی، و انا لکم به اثبات هازا. بنابراین به حسب مقام تصور میتوانیم جوری تصویر بکنیم که ما نسبت به عبادات و معاملات حقیقت شرعیه و متشرعیه نداریم، و باز هم بحث کنیم آیا این اسامی اسامی برای خصوص صحیح است یا برای اعم از صحیح و فاسد. بر بکنید تصور همچه چیزی، خب خیلی به فرمایش حضرت امام، آدم با تصور اگر کارش درست میشد، ایشون گاهی میفهمدم مثلا یا آقای میگفت بنده با یک اگر الان ثروتمندترین مردم روی زمینم، اگر بیش از همه پول داشتم الان ثروتمندترین مردمه، ولی با اگر که کار درست نمیشه، که با تصور که کار درست نمیشه. در مقام تصور میتوانیم تصور بکنیم، اما اگر بخواهیم این رو اثبات بکنیم دو مرحله را باید بگذرانیم. یکی این که بگیم حتما شارع وقتی خواسته است این الفاظ را استعمال بکند در معنای مجازی استعمال کرده، و قرینه صارفه در کار بوده، و ثانیاً اگر گاهی هم در معنای دوم خاص استعمال بکنه، اگر قرینه معینه آورد معنای دوم را میفهمیم، و اگر قرینه معینه نیاورد حملش میکنیم بر معنای مجاز اول و انا لکم به اثبات هازا. حالا پس عنایت بفرمایید. و قبل الخوض، قبل از آنی که ما وارد شویم، فی ذکر ادلت القولین، ادله قائلین به اسامی صحیح یا قائلین به اسامی برای اعم از صحیح و فاسد، قبل از آنی که این ادله را ذکر کنیم، یذکر و امورون، چند تا امر اینجا ذکر می شود. منها یکی از این امور اینه: لا شبهته فی تعت الخلاف علال قول به ثبوت الحقیقت شرعیه. اگر ما قائل به حقیقت شرعیه شدیم، بحث صحیح و اعم راه دارد یا نداره؟ قطعا راه داره. یعنی نمیدونیم آیا شارع این الفاظ را برای خصوص صحیح وضع کرد یا برای اعم. میتونیم اثبات بکنیم دیگه. یعنی به زمان شارع مراجعه میکنیم ببینیم کسانی که عرشود که مشافه و مخاطب پیغمبر بوده ان، از این الفاظ چی به ذهنشون تبادر میکرده. اگر خصوص صحیح تبادر کرده، پس شارع برای چی وضع کرده؟ برای خصوص صحیح. اگر اعم از صحیح و فاسد تبادر می کرده، پس معلوم شد برای چی وضع شده. حتی در زمان خودمونم می تونیم، الان ما وقتی این الفاظ شرعیه را شنیدیم، الان به ذهن خودمون مراجعه می کنیم، اگر در ذهن ما صحیح تبادر کرد، خب میگیم این معنای حقیقی است. منتها شک داریم آیا از در زمان پیغمبر این معانی نقل شد و این معانی وضع شد، ولی شک داریم آیا در این بین از معنای شرعی به معنای دیگری نقل شده است یا نه. با اصل عدم نقل و استصحاب قهقرا اثبات میکنیم که در زمان پیغمبر هم وقتی این الفاظ شنده میشد چی به ذهن تبادر میکرد؟ همین معنای صحیح یا معنای اعم، که حتما لازم نیست تبادر در اون زمان باشه. در این زمان هم با کمک استصحاب قهقرا میتونیم اثباتش بکنیم. پس بنابراین اگر ما قائل به حقیقت شرعیه شدیم، این بحث ممکنه. بلکه از این بالاتر، اگر ما قائل به حقیقت متشرعیه هم بشیم، بازم برامون آسونه. گرچه بعضی از محشین خواستن اشکال بکنن، مثل مرحوم آیت الله بروجردی یا مرحوم آقای کمپانی، اینا میخوان بگن که شاید در زمان متشرعه الفاظ را در غیر معنایی که پیغمبر استعمال کردن و به سر حد حقیقت رسیده. ولی میگیم نه، میگیم بالاخره این وضع تعینی از چه راه به دست میاد علمای اعلام؟ از چه راه؟ از راه کثرت استعمال. پس همون استعمال باید باشه، همون استعمال زمان پیغمبر باید اینقدر زیاد باشد تا به سرحد حقیقت برسه. پس اگر حقیقت متشرعیه هم باشد، باز هم بحث از این که این اسامی برای خصوص صحیح یا اعم از صحیح و فاسد باشند جا داره. پس اختصاصی به حقیقت شرعیه نداره. لا شبهته فی تعت الخلاف علل قول به ثبوت الحقیقت شرعیه، یا حقیقت چی؟ یا حقیقت متشرعیه. و فی جریانهی علل قول بالعدم، اما اگر حقیقت شرعی و متشرعی را جاری ندانستیم و گفتیم شارع مجازن این الفاظ رو استعمال می کرده، و فی جریانهی علل قول بعدم ثبوت اشکالون، که جهتش هم عرض کردیم، و غایت ما یمکن ان یقال نهایت چیزی که میتوانیم برای تعطی بحث عنوان بکنیم و بتونیم تصویرش بکنیم و غایت ما یمکن و ان یقال فی تصویره این باشه که بگیم شارع این الفاظ را در یک معنای استعمال کرده است یا نه. حالا نمیدونیم اون معنایی را که استعمال کرده و قرینه صارفه براش آورده خصوص صحیح بوده است یا چی؟ یا اعم از صحیح و فاسد. که اگر خصوص صحیح بود یه جاهایی هم که شارع میخواد در فاسد استعمال بکند، این استعمال دوم دیگه استعمال مجازی به اون معنا نیست، بلکه این سبک مجاز از مجازه، چون للمشابهت بین این معنا و معنای مجازی دوم اول این استعمال دوم محقق میشه و لذا استعمال دوم دیگه قرینه صارفه نمیخواهد، قرینه صارفه مال مجازه. اگر قرینه هم بخواهد چه قرینه ای میخواهد؟ قرینه معینه، چون این معنا و معنای مجازی با هم میشن مشترک. و غایت ما یمکن ان یقال فی تصویره ان النزاع وقع، نزاع باز و بحث واقع شده است، علی هذا بر همین معنا که حقیقت شرعی ثابت نشده، فی ان الاصل فی هذه الالفاظ المستعمله، اون اصل اولی و دعب و روش شارع مقدس در استعمال این الفاظ در این معانی مجازی فی کلام شارع، اون دعب شارع و دیدن شارع و رویه شارع، هو استعمال ها فی خصوص صحیح، آیا شارع اولاً بین معنای صحیح و معنای لغوی علاقه دید و لفظ را استعمال کرد یا نه، بین معنای اعم از صحیح و فاسد و معنای لغوی علاقه را دید؟ هو استعمال این الفاظ فی خصوص صحیح او الاعم، یا نه خصوص صحیح نه بلکه اعم از صحیح و فاسد، لفظ را در اون معنا استعمال کرد، به معنا ان ایهما، شارع که خواست لفظ را در غیر معنای حقیقیش استعمال بکنه کدوم یکی از این دو معنا را معتبر دانست؟ آیا خصوص صحیح را معتبر دانست یا اعم از صحیح و فاسد؟ به معنا انهو ایهما قد اعتبرت، کدوم یکی از اینها معتبر شد؟ العلاقت بینه و بین المعنى اللغوی، ابتداعا بین این معنای غیر حقیقی و بین معنای مجازی کدوم یکی از این دو معنا را اومد بینشون علاقه دید و قرینه صارفه آورد؟ که قهرن هر کدام ثابت شد گاهی هم شارع در غیر اون استعمال میکنه، اما اگر در غیر اون استعمال کرد دیگه این استعمال مجاز نیست، دیگه این قرینه صارفه نمیخواد، بلکه از چه بابه؟ از باب مشابهت بین این معنای دوم و معنای مجازی اول. وقد استعمل یا وقد استعمل، و گاهی این لفظ در اون معنای دیگر هم صحیح باشد یا اما از صحیح و فاسد، اما این استعمال به تبع اون استعمال اوله، استعمال اولی که شارع قرینه صارف آورد کدوم یکی بود؟ خصوص صحیح بود یا اعم از صحیح و فاسد؟ که هر کدامش ثابت شد در اون دیگری اگر خواست استعمال بشود لمناسبته و تبعه استعمال میشه. کی نزله، تا بیاییم ما کلام شارع را بر او حملش بکنیم که بگیم هر کجا ما لفظی را دیدیم شارع استعمال کرده و قرینه معینه بر معنای دوم نیاورده، مرادش کدوم بوده؟ اون معنای اول بوده. حالا معنای اول میخواد خصوص صحیح باشه، میخواد چی باشه؟ میخواد اعم از صحیح و فاسد باشه. کی ینزل کلامه علیه، تا کلام شارع بر اون معنا تنزیل بشود، مع القرینه الصارفه، جایی که قرینه صارفه از معانی لغویه باشد و قرینه معینه بر معنای دوم باشد یا نباشد. کجا بر معنای مجازی اول حملش میکنیم؟ یکی قرینه صارفه باشه، یکی قرینه معینه بر معنای دوم نباشه. و عدم قرینه اخرى و قرینه دیگری که معین معنای دوم هست در کار نباشد. خب پس بنابراین باید ما چند مرحله را بگذرانیم. اولا اثبات کنیم که شارع این الفاظ را در خصوص صحیح مجازن استعمال کرده. اثباتش ممکن هست یا ممکن نیست؟ ممکن نیست. ثانیا بگیم روش شارع این است که هر کجا قرینه برای معنای دوم نیاورد، معنای چندم مرادش بوده، همون معنای مجازی اولی مرادش بوده. ولذا ایشون می‌فرمایند این حرف حرف صحیحی نیست. بله. و انت خبیرون به انهو لا یکاد و یسه و هازا، نمیتوانید لفظ را بر خصوص صحیح یا بر خصوص اعم اطلاق کنید، بگید شارع اطلاق کرده، مگر این که این دو مرحله را پشت سر بگذاریم. الا ازا علم، مگر این که دانسته بشود، ان العلاقت انما اعتبرت کذالک، علاقه اینجوری معتبر شده، یعنی شارع بین معنای صحیح و معنای لغوی علاقه دیده، یا بین معنای اعم و معنای لغوی علاقه دیده، و اثبات این کار مشکلی است. و ثانیاً روش شارع این است هر کجا قرینه معینه بر معنای دوم نیاورد، مرادش همون معنای مجازی اوله. پس بنابراین الا ازا علم ان العلاقه انما اعتبرت کذالک، علاقه معتبر شده از کذالک، یعنی این چنینی که بین معنای صحیح یا بین معنای اعم و معنای لغوی علاقه دیده است و استعمال کرده. این یکی. و باز الا ازا علم ان بناء الشارع فی محاوراته، بنای شارع در گفتگوهاش، استقر عند ادب نسب قرینه اخرى، وقتی قرینه دیگری که معین معنای دوم باشد نسب نکرد، بگیم روش شارع این است که با عدم نسب قرینه معین کدوم معنا مرادش بوده؟ معنای اول مرادش بوده. و ان بناء الشارع فی محاورات و گفتگوهاش استقر عند عدم نسب قرینه اخرى، وقتی قرینه دیگری نباشد قرینه معینه، علا ارادته، بر اراده این معنای دوم، کان هازا، همین عدم نسب قرینه خودش قرینه است که پس کدوم معنا مراد شارع بوده؟ معنای اول. کان هازا قرینتن علیه، خود همین عدم نسب قرینه معینه قرینه است بر این که اون معنای اول مراد شارع بوده نه معنای دوم. من غیر حاجتن الى قرینت معینت اخرى، چون ممکنه اینطور بگیم هم معنای مجازی اول قرینه معینه میخواد، هم دوم، چون میشن مشترک. میگه نه، همین عدم نسب قرینه برای دوم قرینه است بر این که معنای اول مراده. و انا لهم به اثبات ذالک، اثبات این مطلب واقعا کار مشکلی است. پس مشکل است در صورتی ما بحث از صحیح و اعم از صحیح و فاسد رو می توانیم مطرح کنیم که بحث حقیقت شرعیه را پشت سر گذاشته باشیم، و حق این است که پشت سر گذاشتیم، چون گفتیم اگر حقیقت شرعیه نباشد قطعا حقیقت متشرعیه هست، و حقیقت متشرعیه هم با کثرت استعمال در همون معنا که شارع استعمال کرده است به سر حد حقیقت رسیده، پس میتونیم معنای شرعیش هم اند شارع رو هم چه کار بکنیم به دست بیاریم. پس این اگر همش و الا ما وقتی به واقع مراجعه میکنیم، ما حقیقت شرعیه، نه شرعیه، متشرعیه. حالا متشرعیه هم به نحوی شرعیست دیگه، عرشبت که اون هست دیگه. و قد انقدح، خب پس تا اینجا ثابت شد که اگر ما قائل به حقیقت شرعیه شدیم، مسئله روشن. اگر قائل به حقیقت شرعیه نشدیم و گفتیم شارع مجازن استعمال کرده، این مشکله. اما ابوبکر باقلانی اصلا قائل به تجوز نیست. ابوبکر باقلانی میگه همه جا شارع این الفاظ را حقیقتا استعمال کرده، در همون معنای لغوی اولیش استعمال کرده. خب پس این استعمال حقیقت هست یا مجازه؟ این استعمال شارع، منتها حقیقت لغویه نه حقیقت شرعیه. خب روی مذهب ابوبکر باقلانی میتونیم بگیم بابا واضع لغت عرب که این الفاظ را برای معانی لغویه وضع کرد، آیا برای خصوص صحیح وضع کرد یا برای اعم از صحیح و فاسد، و شارع هم در همون استعمال کرده. و قد انقدح، با اون چه ما برای شما گفتیم روشن شد و معلوم شد تصویر و نزاع، که می توانیم محل نزاع رو تصویر کنیم. علی ما نسب الی الباقلانی، روی مذهب باقلانی. چون گفتیم در باب حقایق شرعیه چند تا مذهب داریم علمای اعلام؟ چهار مذهب. یکی حقیقت شرعیه، یکی حقیقت متشرعیه، یکی استعمال در اون معانی شرایع قبل، میشه پنج تا باز. یکی هم استعمال مجازی، یکی هم این که بیان بگیم نه شارع همه جا استعمالاتش استعمال حقایق بوده اما در اون معانی چی؟ لغویه. و قد انقدح بما ذکرنا تصویر النزاع علی ما نسب الی الباقلانی و ذالکه به ان یکون النزاع فی ان قضیه القرینه المضبوطه، قضیه اون قرینه ای که عرض می شود که منضبطه و روی اون قرینه منضبطه واضع لغت، چون البته این الفاظ وضع شخصی که ندارن که، وضع چی دارن؟ وضع نوعی دارن دیگه، وضع عام است و موضوعشون هم حالا یا عام یا خاص. پس وقتی وضع عام شد، اون قرینه که میخواد تمام این افراد را جمع بکند، اون قرینه منضبط آیا خصوص صحیح یا اعم از صحیح و فاسد بوده است؟ عنایت بفرمایید. ان قضیه القرینه، مقتضای قرینه ای که المضبوطه، که همه این افراد را تحت عنوان واحد میخواد جمع بکند، که التی لا یتعدا عنها، اون قرینه ای که نمیتوانیم از او تعدی کنیم به قرینه دیگر، که دال عرشبت که بله، التی لا یتعدا عنها، از اون قرینه ای که اون قرینه که مزبته مزبوطه، ان قضیه القرینه المزبوطه التي لا يتعدى عنها الا بالاخرى، که اگر خواستیم از اون قرینه تعدی بکنیم و لفظ را در یک معنای دیگر استعمال بکنیم، قرینه میخواهد دیگه، تا قرینه صارفه نباشد میتونیم استعمال بکنیم. پس اون قرینه ای که نمیتوانیم از او تعدی کنیم الا بالاخرى، مگر این که اگر خواستیم تعدی کنیم باز برای ما چی بیاد در کار؟ قرینه دیگری بیاد که قرینه صارفه باشه، الا بالقرینه الاخرى. خب اون قرینه ای که الداله علی اجزاء المأمور به، که دال است بر اجزاء مأمور به و شرایط عرشبت که مأمور به، آیا اون قرینه قرینه است که به واجد تمام الاجزاء و شرایط لفظ را برای اون وضع کرده که اگر واجد تمام اجزاء و شرایط اسمش چیه؟ صحیحه. یا برای اونی که فل جمله اجزاء و شرایط داشته باشه که اسم اون چیه؟ اعمه. اون قرینه ای که منضبط است و می خواهد همه افراد را تحت این عنوان عام داخل بکند. الدالته، اونی که دال است بر اجزاء مأمورون به و شرایط مأمورون به و عدم مانع مأمورون به، اون هو تمام الاجزاء و شرایط است که می شود چی؟ ولی اون وقت تمام الاجزاء و شرایط شد خصوص صحیح. او هما فل جمله، یا نه اجزا و شرایط هست فل جمله، یعنی ولو همشون هم نباشن که می شود اعم از صحیح و فاسد. پس ما می توانیم اینجا بحث صحیح و اعم را تصویر بکنیم. فلا تغفل، مسئله بر شما مقفول ان نباشه. خب یک مسئله دیگر هم که اشاره می کنیم و انشالله فردا روش مشروحاً بحث می کنیم، حالا ثمره کجا ظاهر میشه؟ الفاظ وضع شده باشد برای خصوص صحیح یا برای اعم از صحیح و فاسد، ثمرش اینجا ظاهر میشه که اگر گفتیم الفاظ وضع شده است برای خصوص صحیح، خصوص صحیح یعنی چه؟ یعنی اونی که تمام اجزا و شرایط داشته باشه. پس نسبت به هر جزئی اگر شما شک کردید، این شبهه مصداقیه میشه و در شبهه مصداقیه به اصول لفظیه میشود تمسک کرد؟ نه. شما اگر چنانچه گفت اکرم العلماء، ولی شک داشتید آیا این زیدون شبیه العلماست یا خود عالمه، اینجا میتونید بگید اکرم العلماء عامه؟ نمیتونیم بگیم عامه. در شبهه مصداقیه تمسک به عموم یا تمسک به اطلاق جایز نیست و به فرمایش حضرت امام این اصالت العموم و اصالت الاطلاق مصداق درست کن نیست. میگه اول عالم دست من بده تا بگم اکرامش واجبه، اگر نگفت الا الفساق بگم فاسق هم بود اکرامش. عالم احترام داره، اما کسی که الان شبهه مصداقیه هست، این دیگه عموم و اطلاق شاملش میشود یا نمیشود؟ پس اگر ما صحیحی شدیم نسبت به هر جز یا نسبت به هر شرطی که شک کردیم، به اصالت العموم یا اطلاق نمیتوانیم تمسک بکنیم، چون شبهه شبهه مصداقیه هست. اما اگر گفتیم نه، لفظ صلات برای اعم وضع شده، خب اون نمازی که این جزء نداشته باشد نماز هست یا نیست؟ بازم نماز، چون نماز وضع شده است برای اعم از صحیح و فاسد. پس اینجا مفهوم ما کاملا روشنه، اما نمیدونیم آیا تکلیفی از طرف شارع به ما متوجه شده است یا نه. اصل این است که متوجه نشده باشه. پس اگر اعمی شدیم به اصول لفظیه مثل اصالت الاطلاق یا اصالت العموم برای رفع اون جز، اگر صحیح نمیتونیم تمسک بکنیم، اما اگر اعمی شدیم میتوانیم. حالا از اصول لفظیه که گذشتیم، آیا اینجا جای احتیاط یا جای براءت؟ بین علما اختلافه. امام میفرماین اینجا هم جای براءته. ما تابع منظور شارع نیستیم، ما تابع حجتیم. حجت شارع برای نه جز حجتش بر ما تمامه، اما نسبت به جزء دهم دلیلی نداریم و لذا شک داریم دیگه. اینجا براءت جاری میکنیم. بعضی ها میگن اشتغال یقینی، فراغ یقینی میخواد. ما قطعا ذممون به نماز مشغول شده، اگر با نه تا جز بیاریم یقین به فراغ نداریم، اما اگر جزء دهم را بیاریم یقین به فراغ حاصل میکنیم. پس باید چه کار کرد؟ احتیاط کرد. بعضی احتیاطی هستند، بعضی براءتی، که این بحثش باید در اقل و اکثر ارتباطی کاملا عرض شود که عنوان بشه. امام در جواب این احتیاطی ها میگن درسته اشتغال یقینی، فراغ یقینی میخواد، اما نسبت به این جزء دهم ما شک در اشتغال داریم و هر کجا شک در تکلیف داریم باید چی جاری بکنیم؟ براءت جاری کنیم، چون خدا در قرآن فرموده و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، که انشاءالله بعد مفصل تر بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد.